درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم ادامه شاهنامه رو با هم پی بگیریم. امروز میرسیم به کیومرث. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دختران و پسران دانشپژوه و ایران دوست که در این آوردگاه نیک و بد به شاهنامه روی آوردند تا شیوه رزم و بزم و شیوه چگونه زیستن و چگونه مردن را بیاموزند. در نشست پیشین در بخش فراهم آوردن شاهنامه خواندیم که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره ای نزد هر بخردی. در این هنگام پهلوانی دهگان نژاد به نام امیر منصور عبدالرزاق که فرمان روا و سپه سالار خراسان و پژوهنده سرگذشت نیاکان بود، کسانی که بهره از این گرامی نامه را نزد خود داشتند در خراسان گرد آورد تا از این پاره ها یک خدای نامه یک دست فراهم آورند. در این هنگام جوانی گشاد زبان و شیوا سخن به نام دقیقی که از این کار آگاهی یافته بود خود را به پیشگاه پهلوان ابو منصور عبدالرزاق رساند که من توان به هم پیوستن این پاره ها را دارم. شوربختانه این جوان مرد ایران دوست پس از سرودن هزار رج چشم از جهان فرو بست و کار خدای نامه به فرجام نرسید. در این هنگام فردوسی با آگاهی از آنچه که در خراسان و در سرای ابو منصور عبدالرزاق می‌گذشت بر آن شد تا کار سامان نیافته دقیقی را پی بگیرد و این نامه را به گفتار خیش آورد. ولی این نگرانی جان او را می‌کاهید که آیا روزهای به جا مانده از زندگانیش برای انجام چنین کاری بسندند؟ اگر دست به کار سرایش شاهنامه شود از کار کردن بر زمین های کشاورزی خود باز خواهد ماند. اگر چنین شود آیا اندک اندوختی که دارد برای اداری زندگی خود و خانواده اش برای سالهای بسیار تا پایان شاهنامه بسنده خواهد بود؟ در این هنگام یار ارجمندی که با فردوسی مانند یک روان در دو تن بود او را به دنبال کردن کار دقیقی برمی انگیخت که گشاد زبان و جوانیت هست، نگران نباش. گشاد زبان یعنی کسی که توان سخن گفتن و شیوایی سخن داشته باشه. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. پهلوانی را می توان گفت هم اون آیین‌های پهلوانی و هم زبان پهلوانی. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، خب به گمان زیاد کشته شد، کشتندش، ترورش کردند. همون دستگاه ترور اسلامی که امروز هم در کشور ما هست، دستگاه غزنوی. چو از باد سرو سهی در چمن. خب این بخش از گفتار در بخشی از چگونگی فراهم آمدن شاهنامه بدین گونه به فرجام میرسد و بخشی به نام ستایش سلطان محمود آغاز میشود که ناراستی ها و افسوده هایش از همان آغاز پیداست. پس این بخش رو از بیخوبون نادیده میگیریم و میرویم به سراغ داستان کیومرث که نخستین بنچاک یا سند از کارنامه جهان باستان است. سندی که در هیچ یک از دیگر نامه های به جامانده از جهان باستان همانندش را نمی توانید. از این رو یکی از انگیزه هایی که شاهنامه را شاه نامه های جهان می دانند همین است. شاهنامه از جایی آغاز می کند که هیچ نامه دیگری، نامه هایی که از جهان باستان در یونان، هند، چین، ژاپن، نمیدونم دیگر کشورهای مصر به جا ماندن برای ما، سومری ها و دیگران، در هیچ یک از نامه های به جا مانده از جهان باستان به این بیخ نتوانستن برسند. شاهنامه از بیخ آغاز کرده است. ببینیم این بیخ کجاست.
هومر جان من یه سوالی داشتم، ببخشید خیلی عذر میخوام واسه سوال شما. این اون اشاره کردین که دقیقی 1000 بیت رو سرود، اون 1000 بیت از اینجا شروع نشده، مربوط به جاهای دیگه است، درسته؟
نه اون از گشتاسپ آغاز کرد.
بله. و اون نسخی هم که بهش اشاره کردین که در ژاپن و چین و اینجور، یعنی شاهنامه هایی که اونجا پیدا شده؟
نه هر نامی، نامی. از یونان نامی داریم به نام ایلیاد و اودیسه، شما بیگمان دیدید، یا در هند نامه هایی داریم مانند مهابهارات یا اوپانیشاد ها و بسیار نامه های ارزشمند. راستی این نامه ها رو نمیتوان بها نداد، بسیار بسیار گرانمایه هستند، ولی در هیچ یک از نامه ها یا کتاب هایی که از جهان باستان، از سومر، از اکد، از مصر، از چین، از همه سرزمین های کهن هستن به جا ماندن، ولی در هیچ یک از اینها، فرض کنید شما همون ایلیاد و اودیسه هومر، خب از خود یونان آغاز میکنه، یا اوپانیشاد ها، یا مهابهارات های هند، یا دیگر نامه های به جا مانده از سومری ها، از طوفان آغاز میکنن یا پیش از طوفان. ولی شاهنامه، حالا ببینید ما را به کجا میبرد.
بسیار عالی، مرسی.
ما را به جایی میبرد که دانش امروز تازه آغاز کرده است. همینجا بگویم شاهنامه ما را به جایی میبرد که دانشوران بزرگ، نامی مانند همین پروفسور حسام نوذری، دوست ارجمند خود ما، ریزخار این دانشند. میخواهم بگویم که تازه دانش جهان امروز راهی را آغازیده است که نیاکان ما هزاران سال پیش اینها را دیدند و اینها را شیرازه بندی کردند و به دست فردوسی رساندند. فردوسی با چه شیوائی و به چه با شکوهی اینها را برای ما سرود. سخنگوی دهگان چه گوید نخست، که نام و بزرگی به گیتی کجاست. واژه دهگان پارسی است، این را برای جوانان میگویم تا راه پدران خود پیش نگیرند. این واژه دهگان باید با گاف نوشته بشود، نباید با قاف تازی نوشته بشود. جوانانی که به پا خواستند که ایرانشان را پس بگیرند، به پس گرفتن میهن از دست آخوندها نباید بسنده کنند. باید ایرانشان را از همه جا و از دست همه بیگانگان پس بگیرند. یکی از آنها پس گرفتن زبان شیرین و شکرین پارسی از دست تازیگویان و تازی نویسان است. کسانی که آگاهانه یا از روی ناآگاهی بزرگترین آسیبها را به زبان پارسی که جام فرهنگ ایران است زده اند، باید ایرانشان را از دست اینها هم پس بگیرند. باید ایرانشان را از دست سعدی، از دست مولوی، از دست بسیاری از ناصر خسرو، از دست نویسندگان امروز پس بگیرند. زبان پارسی را پس بگیرند. اگر زبان پارسی درست پس گرفته نشود، چون این زبان جام یا پیالی فرهنگ ایران است، شما با واژگان بیگانه نمیتوانید، با این ابزار نمیتوانید به کند و کاو در فرهنگ خود برخیزید. برای چنین کاری باید آراسته بشوید به زبان شیوا و شکرین پارسی، نه واژگان تازی یا واتهای تازی. دهگان پارسی است، آن را دهقان با قاف ننویسید و نخوانید. دهقان به کسی گفته میشد که زمینی از آن خود داشت و در آن کشت و کار میکرد. این واژه سپستر برای ایرانیان آزاده و گاه در برابر تازی و ترک و تاتار به کار برده شد. ببینید اگر ما چم و واژه ها را ندانیم گمان کنیم دهقان یعنی یک دهاتی، ولی این گونه نیست. دهقان یعنی آزاده، یعنی ایرانی. حالا نمونه هایی برای شما گرد آوردم، براتون میخوانم که بدانید که دهقان یعنی چه. چرا فردوسی خودش دهقان بود؟ چرا ابو منصور عبدالرزاق دهقان بود؟ اینا که دهاتی نبودن. ببینید چگونه این واژه ها رو از ما گرفتند و خارشان کردند. نمونه از چند نمونه براتون گرد آوردم، از شاهنامه براتون میخونم. برای دهقان تنها: بخاری تنش را برارم بدار، یعنی من هر کی که با ایران در ستیز باشد، بخاری تنش را برارم بدار، ز دهقان و تازی و رومی سوار. میخواهد دهقان باشد یعنی ایرانی، و تازی باشد عرب یا رومی سوار. ببینید ایرانی باشد، عرب باشد، رومی باشد، اگر با ایران بستیزد من او را تنش را بخاری برارم بدار. این سر را در کنار یکدیگر میذارم. دهقان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. بسیاری از کسانی که امروز در ایران زندگی میکنن، شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارن، اینا که ایرانی نیستن، اینا دهقان نیستن، اینها تازی زادگان یا دیوزادگان اهرمنخو هستند. دهقان یعنی ایرانی آزاد. دهقان یعنی افشین نریمان. افشین که دهاتی نیست و کشت هم نمی کنن. کشت و کار هم نمی کنن. کشاورزی هم نمی کنن. نه اینکه کشاورزی کار بدی باشه، نه، خجسته ترین کار در میان همه کارهای جهان همین کشاورزی است. ولی زندگی بر جا نخواهد بود بدون کشاورزی. ولی آماج از واژه دهقان آن کشاورز تنها نیست. دهقان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. رستم یک دهقان است. اینها همه دهقان هست. یک نمونه دیگر: که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، یعنی همه ما که زاده می شویم از مادر، همه برای مرگ زاده می شویم. که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، ز دهقان و تازی و رومی نشاد. دیده شد، دانستید که چه شد؟ یعنی دهقان یعنی ایرانی آزاده. حتی ایرانی هم میمیرد و باید که بمیرد، چرا که همه ما خوراک مرگ. باز در جای دیگری میگوید از نامه رستم فرخزاد به برادرش: از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. پس دانستیم که دهقان یعنی ایرانی آزاده. دقیقی یک دهقان بود، در دوسی دهقان بود و امروز هم کسانی مانند افشین نریمان دهقان هستند. چنانچه دیدیم در همه جا واژه دهقان تنها برای ایرانیان نژاده یا اصیل به کار رفته است. واژه اصیل را دور بریزید که تازی است، به جای آن نژاده، نه نژاد. ایرانیان نژاده یعنی ایرانیان اصیل، اسب نژاده یعنی اسب اصیل. اندک اندک این واژه ها را بیاموزیم و از زبان خود و از ذهن خود دور بیاندازیم. پس دانسته شد که سخنگوی که همان گوینده یا راوی این داستان باشد، از تبار و نژاد ایرانی است. یعنی گوینده داستان کیومرث ایرانی است. یونانی نیست، عرب نیست، ترک نیست، ایرانی است. کسانی که در گذشته‌های بسیار دور، بسیار هزاران سال پیش از فردوسی که این داستان کیومرث را سرودند یا اون را ساختند و بافتند، همه ایرانیان نژاده بودند. که بود آن که تاج بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران بیاد. در برخی از نسخه ها به جای تاج دیهیم آمده که درست نیست. دیهیم رو به کار نبریم. دیهیم یک آرایش یونانی و باریکی از نخ بافته شده از زر و سیم است که بر پیشانی میبندند و از پشت سر گره میزنند تا به هنگام سواری از دو سوی باد بخورد و بر زیبایی سوارکار بیفزاید. واژه یونانیست خودش هم یونانیست. چرا باید در زبان پارسی جا بگیرد؟ و به جای تاج در بسیاری از نسخه ها دیهیم آوردند که پیداست که کار فردوسی نیست، کار اون نویسندگان یا افسایندگان کم دانش است. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. یک به یک یعنی به گستردگی یا به تفصیل سخن گفتن، و در به در یعنی فرگرد به فرگرد یا فصل به فصل، برگ به برگ. در اینجا با یک گره بزرگ روبرو می شود. این ژرف‌نگری که من برداشت می کنم از استاد فریدون جنیدی برای این است که جای پای افزایندگان در این شاهنامه را پیدا کنیم و هر سخنی که در شاهنامه آمده است را از فردوسی ندانیم. بدانیم کدام واژه، کدام رچ، کدام سخن از فردوسی است و کدام از فردوسی نیست. وگرنه اگر این ژرف‌نگری نباشد خواهیم گفت که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. اگر چنین است من بیدرنگ شاهنامه را کنار خواهم گذاشت، ولی هرگز چنین نیست. و چون چنین نیست، برای شناخت شیوه سخن پردازی فردوسی و اندیشه فردوسی و کار فردوسی و زبان فردوسی باید ژرف نگری داشته باشیم و این شایست از ناشایست بازشناسیم، افسوده ها را بشناسیم. خب در اینجا میگوید اگر کسی از روزگاران چیزی به یاد ندارد، پس چگونه است که پسر از پدر در یاد دارد و در به در میگوید، برگ به برگ، فصل به فصل میگوید؟ ببینید این سخن از فردوسی نیست. چرا؟ چون در خود سخن یک دوگانگی، یک تضاد هست، یک تنش هست در میان خود همین در یک رچ سخن. میگوید کسی یاد ندارد از گذشته ها جز این که پدر به پسر میگفت. خب اگر پسر به پدر پسر میگفت و پسر هم باز به پسر میگفت، پس همه یاد داشتن، پس چه شد؟ این دوگانه گویی در یک رچ نشان دهنده این است که سخن نمیتواند از اندیشه والای فردوسی تراویده باشد. این نشانه دیگر از دستکاری های خودسرانه در شاهنامه فردوسی است. کنام بزرگی کی آورد پیش، کرا بود از آن برتران مایه بیش. در میان بزرگان آن روزگار چه کسی در نام آوری گوی پیشتازی از دیگران را بود و پایگاهی برتر از دیگر نامداران به دست آورد؟ یعنی در جهان باستان میکوشد بداند که نخستین کس کنام و آوازی برای خود برآورد که بود، چه کس؟ پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، که در برخی از نسخه آمده است از پهلوانی زند داستان، خود من هنوز درست نتوانستم بدانم که کدام یک درست‌تر است، چون هم از پهلوانان زند داستان درست است، هم از پهلوانی زند داستان، یعنی از زبان پهلوی، نه پهلوانی با اون چم پهلوانان، زبان پهلوی، که از زبان پهلوی داستانها را آورده است، هر دو میتواند درست باشد. حتی اگر یکی از اینها افسوده باشد، من یکی با آن سر ستیز نخواهم داشت. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت که آیین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. پس نخستین نام‌آور در کارنامه جهان، نه در کارنامه ایران. اینجا به یاد داشته باشیم که همین الان هم سخن از جهان در میان است. این که گفتم دانشمندان امروز جهان ریزخار اندیشه های نیاکان فرمانده ما هستند، سخن از جهان در میان است نه ایران، اگرچه گوینده داستان پردازنده این تاریخ ایرانی است. ایرانیان اینها را گزارش کردند، ولی چیزی را گزارش کردند که درباره همه جهان است، نه درباره اون سرزمینی که ایران یا ایران شهرش مینامیم. هنوز بسیار زمان هست تا برسیم به ایران که با ایرج آغاز می شود، دست کم در شامنامه. ولی اینجا سخن از ایران نیست، سخن از جهان است، تاریخ جهان آدمی، کره زمین چه ریختاری داشت و به کجا رسید. خب در میان این همه مردان یا زنان جهان، کیومرث نخستین کس بود که او بود شاه. چو آمد به برج حمل، حمل همون فروردین است، چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از اینسان به برج بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. خب گمان میکنم دوستان جوان که اندک اندک با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا میشوند، همینجا دانستند که این دورج از بیخوبون نادرست و کار افزایندگان است. چرا؟ بلکه همه ما میدانیم که در اون زمان هنوز گاه شناسی و گاه شماری خورشیدی پیدا نشده. این رو از کجا آورد؟ آدمی که هنوز هیچ ندارد خواهیم دید. این که در چه زمانی رخ داد، فصل چه فصلی بود، نمیدونم برج بره بود، برج چنین بود، اینا همشون اسوده هستن. به ویژه که واژگان تازی هم به فراوانی در همین دوره دیده شدن. دوم این که جهان را فر نیست، فر از آن جهان نیست، جهان فرهمند نیست، جهان سامان و هنجار و آیین خود را دارد. فر ویژه شاهان و پهلوانان و دیگر بزرگان است که درباره آن در آینده خواهیم گفت و با جمشید پا به میدان می‌گذارد، یعنی با جمشید شناخته می‌شود و ما درباره فر به گستردگی سخن خواهیم گفت اگر زندگی به جا باشد. که چون او شدن در جهان کت خدای، یعنی کیومرث، که چون او شدن در جهان کت خدای، نخست به کوه اندرون ساخت جای. یعنی رفت بالای کوه. حالا شما نگاه کنید، کسی رو پادشاه می نامیم، نخستین پادشاه که تاج و تخت دارد و تاج بر سر می گذارد، کجا می رود؟ تخت و تاجش رو کجا می گذارد؟ بالای کوه. مردمش که هستند دد و دام و اینها، سر تخت و بختش بر آمد به کوه، پلنگینه پوشید با هم گروه. اگر فردوسی بزرگ زنده بود و من اندکی بازیگوشی میخواستم بکنم، یخه پدر رو میگرفتم میگفتم پدر جان تو داری با ما یغل دغل بازی میکنی با خرد ما؟ آخه این چگونه پادشاهیست که رفته از بالای کوه با گرگ و ببر و پلنگ و کرگدن و اینها برای اونها پادشاهی میکنن، یا پیرو اونهاست، یا اینکه خودش پیروی میکند از رفتار این جانوران. این سخن هرگز نمیتوانسته از ذهن و از خامی فردوسی تراویده باشد، چرا که فردوسی خوب میدانست که در آن هنگام مردم را جز دست و پای هیچ ابزار دیگری نبود. با چنین ابزار و کارمایه هایی چگونه میتوانست پلنگان بسیار بکشند مردمش و پوستشان بکنند و برای خود جامه فراهم کنند، به گونه ای که همه گروه را بسنده باشد، یعنی همه مردمان پوست پلنگ پوشیده باشند، همه پلنگینه پوش باشند؟ مگر میشود؟ هنوز نه کاردی داشتند، نه حتی میتوانستند سنگ را بریختی در آورند که بتوانند با اون چیزی رو ببرند. هنوز آدمی در گامی است که هیچ توانمندی ندارد، سخن هم نمیگوید. حالا میگوید همه اینا پلنگین پوش بودن. یعنی چه؟ یعنی به راستی این توانمندی داشتن که با دستان تویی برون پلنگان رو بگیرن، تنها پلنگان رو بگیرند و بکشند و پوستشان چگونه اینها رو کشتن، چگونه اینها رو پوستشان کندن؟ خب پس این نمیتواند درست باشد و چون درست نیست از فردوسی نیست. چرا؟ که فردوسی مردیست بسیار بسیار خردمند، بسیار ژرفبین، واجب به واجه آنچرا که گفته است سنجیده است و میداند که چه میگوید. اینجاست که میگوییم این چنین سخنی که همه مردم در روزگار کیومرث پلنگین پوش بودن از بیخوبون نادرست است. از او آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش. بگیتی اندر 30 سال شاه بود. در برخی از نسخه آوردن سال 30 شاه بود که درست نیست. این گونه درست است. بگیتی اندر 30 سال شاه بود. به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشاهی. یک بار دیگر ببینید هم فر را آورده است، در حالی که فر در شاهنامه با جمشید آغاز می شود، ولی باز اینجا برای کیومرث به کار برده شد که بسیار نادرست است. و همی تافت زو فر شاهنشاهی چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. فر همون گونه که گفتم نخستین بار در روزگار جمشید شناخته می شود، پس نمی توانسته از کیومرث هم تابیده باشد. این سخن از افسوده هاست، نه تراویده از اندیشه و خامه فردوسی. همانندی گیومرث یا کیومرث با ماه 2 هفته که گفت مانند ماه 2 هفته، این پایان 14 و آغاز 15 سالگی و سن رسایی و توانایی و برومندی است. در اوستا هم چنین است، در بندهش هم چنین است. 14 یا 15 در سروده های سخنپردازان ایران پس از اسلام مانند حافظ هم 14، مثلا دختر 14 ساله یا دلبر 14 ساله نماد کمال یا رسایی است. دد و دام و هر جانور کش بدید. ببینید این شاهنشاهی چگونه شاهنشاهی است. نسخه بردار یا اون افزایندی که نشسته است نسخه بر می دارد یا یک رونویسی می کند از روی شاهنامه، هیچ ژرف نگری ندارد، تنها میخواهد کاری را انجام بدهد و اگر بتواند چند بیتی یا چند رجی بر این بیفزاید، چون برای هر رجی که میافزاید پول خواهد گرفت. نگاه نمی کند به ارزش کار. در اینجا میگوید دد و دام و هر جانور کش بدید. این سخن از فردوسی است. زگیتی به نزدیک او آرمید. خب از این سخن به روشنی دانسته می شود که سخن از روزگاری در میان است که مردم برهنه و بینوا همراه با دیگر زیستمندان و دد و دام در یک زیستگاه به سر می پرتند و هنوز زیستگاه خود را از دیگر جانوران جدا نکرده بودند. این سخن از فردوسی است. یعنی دد و دام همه آمدند نزدیک کیومرث. گاه اگر من از زبانم درد بشود که بگویم گیومرث، چون با هم در پیوند هستند، گیومرث را سپس میرسیم از اوستا نگاه خواهیم کرد که همین است و بیشتر خواهیم شناخت از روح اوستا در نشست آینده. خب پس دانستیم که این شاهنشاهی نمیتوانست از پا داشته باشد. واژه شاهنشاهی افسوده نویسندگان است، نه گفته فردوسی. آنچه که فردوسی گفت این است که دد و دام در کنار او با هم گرد آمدند. یعنی یک زیستگاهی بود که آدمی و ببر و گرگ و پرنگ و شیر و همه با هم زندگی میکردن و بیگمان این آدمی بود که پیروی میکرد از جانور، نه جانوران از آدمی. چرا که ما میدانیم اون سرشت یا غریزه در جانوران نیرومندتر از آدمی است. اگر کوچ میکردن به جایی، آدم مردم هم دنبال این جانوران میرفتن، چون باور کرده بودند که هر کاری که اونها میکنن درست است. اکنون جانوران رو به کوه رفته اند، به بالای کوه پناه میبرند. خواهیم گفت چرا، که یخبندان دارد آغاز میشود. خب کیومرس یا مردمان نخستین هم همراه با جانور میروند بالای کوه. ولی ببینید چه میگوید. حالا اینجا برمیگردیم باز به اون افساینده یا نسخه نویس، نویسنده کم دانش. میگوید این جانوران دوتا میشدندی بر تخت اوی. حالا چه کرد؟ برای که ما را با خرد ما بازی کند، میگوید که کیومرس بر تخت پادشاهی یا بر تخت شاهنشاهی نشسته بود و این جانوران میومدند دوتا میشدند، کرنش میکردند، دوتا میشدند بر تخت اوی. دوتا میشدندی بر تخت اوی از آن فره و برشده بخت او. در این هنگام پر پیداست که هنوز نمیتوان از تخت سخن گفت، تخت پادشاهی. زمانی بسیار دراز باید، چندین ده هزار سال یا نمیدونم شاید صد هزار سال باید، تا آدمی به گامی از توانمندی رسد که بتواند تخت بسازد، تخت پادشاهی. دوم این که چرا همه جانداران، جای پرسش دارند، چرا همه جانداران مانند شیر و ببر و کرگدن و پیل و یوزپلنگ و شاهین و بسیاری دیگران که از آدمی بسیار تواناتر بودند میبایست در برابر کیومرس دوتا میشدند. نکته دیگر این که پیل و شیر و ببر و پلنگ چگونه در برابر کیومرس دوتا می شدندی؟ چرا با خرد ما بازی می کنید؟ خب شک نیست که این سخن نمی تواند از ذهن و اندیشی فردوسی بزرگ تراویده باشد. برسم نماز آمنندیش پیش، یعنی آمدن که نماز بگذارند در پیشگاه کیومرس. ببینید از راه دور پیداست، نیازی به ژرف نگری نیست، از راه دور پیداست که این خامه، خامه فردوسی نیست، خامه آن نسخه نویس مسلمان کم دانش است. به شوربختانه جا افتاد. برسم نماز آمدندیش پیش و از آن جایگه برگرفتند کیش، یعنی از کیومرس دین آموختند. کی؟ ببر و پلنگ و یوز پلنگ و همه اینها آمدن از کیومر دین یاد گرفتن، نماز بردندش. خب از راه دور پیداست این بوی گند این خرافه باوری یا یاوه پنداری را ما میشنویم. براستی سخن یاوه تر از این نمیشود. کدام آدم خردمند میپذیرد که ددان که نام بردم یکی به یک بر اسم نماز به پیشگاه کیومرس آمدن و از او کیش و دین و آیین آموختن؟ خود کیومرس هنوز کیش و آیین ندارد تا درندگان و چرندگان از او دین بیاموزند. پسر بود مر او را یکی خوبروی. حالا این کیومرس یک پسری دارد خوبروی، مانند همین افشین گرامی ما خوش چهره، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرس را دل بدو زنده بود. ببینید آنچه که از فردوسی با چه شکوه خودش را نشان میداد، اینها از فردوسی است. اگر دوست دارید یک بار دیگر با هم نگاه کنیم. پسر بود مر او را یکی خوب روی. این یک پسر نیست، این زادمان جوان است، مانند همین جوانان امروز خود ما. ببینید اینها چقدر خوب روی هستند. نگاه کنید به این دختران جوان امروزی، نگاه کنید به این پسران جوان امروزی، چند اندازه اینها خوب روی هستند. آن روزگار هم همین گونه بود. اون کودکان، این فرزندان، پسران و دختران جوان بسیار خوب روی بودند. این سخن از راه دور بوی فردوسی می دهد، بوی اندیشه های فردوسی می دهد. اینجاست که من می گویم آن نمیدونم عینکی بر چشمان خود بگذاریم یا روی هر واژه که میخوانیم بدرنگیم تا بدانیم این سخن از فردوسی هست یا از فردوسی نیست. پسر بود مرو را یکی خوب روی خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. زگیتی به دیدار او شاد بود، که بس بارور شاخ و بنیاد بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، زبیم جداییش بریان بودی. سر آمد بر این روزگار، بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. باز هم حالا اینجا کیومرث شد شهریار. یک بار دیگر، سر آمد بر این کار یک روزگار، یعنی اون شیوه زیست با جانوران، فروزنده شد دولت شهریار. که از بیخوبان پیداست این یک رج نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت باشد. بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بسیار شایان ژرف نگریست. بسیار بسیار بر این سخن بمانیم و بیندیشیم که چگونه است که بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بی گمان از فردوسی است و بسیار باشکو، بسیار زیبا، بسیار اندیشه انگیز. این آدمی که ما این فرزندان همین کیومرث در آن روزگار هیچ دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون جنگی در کار نبود. نه آمریکایی بود، نه روسیه‌ای بود، نه ارتش انگلیس بود، نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. کسی با کسی نمی جنگید. ما بودیم و نیاز خوراک، که خوراک هم خب به فراوانی بود. گوشت که نمی خوردیم. درختان بودن، ریشه ها بودن، میوه ها بودن، می خوردیم. بگیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمنه ریمنا. بجز یک اهریمنی که در درون رخ پنهان کرده بود. این اهریمن همون سپهر است، همون طبیعت است، همون آتش فشان ها و دریا لرزه ها و زمین لرزه ها و یخبندان ها. اینها اون اهریمن بدسگالند یا ریمن اهریمن که در کمین نشسته است. بجز این سپهر، بجز این طبیعت، هیچ دشمن دیگری در کار نبود. ما حتی با گرگ و یوز پلنگ و شیر و اینها هم دشمنی نداشتیم، با هم در یک زیستگاه زندگی میکردیم. حالا اگر اندکی گستاخی میکردیم، شاید یک شیر میپرید پدر مرا یا فرزند مرا یا برادر مرا یا خود مرا میخورد، ولی دشمنی در کار نبود. برشک اندر آهرمن بدسگال، یعنی این اهریمن رشک میورزید بر این تندرستی ما، بر این زیبایی ما، بر این خوبرویی ما. اهریمن که بود همون سپر، همون طبیعت. برشک اندر آهرمن بدسگال، سگال یعنی اندیشه، یعنی خوی، منش. اهریمن هر کجا که باشد اهریمن است، بدسگال است، بدندیش است و بدخواه است. همی رای زد تا بیا کند یال. این جناب اهریمن یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک و زان پایگاه. این رج واپسین نشان میدهد که جای چون و چرا دارد. چرا نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت از فردوسی باشد؟ که اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده بود، دیو بچه آمده است به نورد با زادگان کیومرث، اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده باشد، خب این را باید نشان بهروزگاری کیومرث و پیروزی سیامک شمرد، نه بخت سیاه او. این نشان میدهد که یک دستکاری بسیار شیطنت کوچکی در کار فردوسی شده است. سپه کرد و نزدیک او راه جست، یعنی این اهریمن، این دیو، سپاهی گرد آورد از دیوان و یورش برد به کیومرث، نزدیک او راه جست. همی تاخت و دیهیم کیشا جست، یعنی آمد که این دیهیم که گفتیم ایرانی نیست، که تاج از سر این پادشاه که کیومرث هست بردارد. یعنی رشک ورزید بر پادشاهی کیومرث، آمد که تاج و تخت او به هم زد. این اهریمن، حالا خواهیم گفت که این اهریمن کیست. پیشتر هم دیدیم و گفتیم که کیومرث را نه تخت بود و نه دیهیم، پس این رج بی کمترین گمان دستکاری شده یا از افسوده هاست. گاه میبینیم که یک رج همگی از بیخوبون افسوده است. و گاه میبینیم که یک رج مانده است ولی دستکاری شده، واژه‌ای از آن پس و پیش شده یا واژه‌ای بر آن افسوده شده. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی این دیو، این اهریمن، این دیو سیاه با سر و صدا آمد، همه جهان را آگاه کرد با بوق و کرنا که آقا من دارم میام یورش میآورم. من همینجا بگویم که ذهن فرزندان خوب من از همینجا آماده بشود برای پذیرش این داستان، آغاز یخبندان بزرگ که در سراسر جهان رخ داد یا در بخش بزرگی از جهان، و این را در نشست پیشین یا در نشست پیش از آن با پروفسور حسام نوذری هم بررسیدیم که شخانه بر زمین برخورد، غبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو خورشید را گرفت، این شد آن دیو سیاه، سیاهی و تاریکی. ببینید این که میگویم دانشمندان امروز، افشین گرامی، این که میگویم دانشمندان امروز ریزخار دانش پدران ما هستن یاوه نمیگویم. امروز دانشمندان مانند همین دوست بسیار ارجمند ما حسام نوذری ها و دیگرانی مانند او، امروز به این برایند رسیدن، پیدا کردن و آموختن، دانستند که در یک زمانی شاهانه به زمین برخورد و غبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو روشنایی خورشید را گرفت، تاریکی شد و این تاریکی زمینه یخبندان را پدید آورد. بسیاری از دایناسورها، بسیاری از جانداران مردند و برخی توانستند بمانند. این دیو سیاه همان نشان سیاهی روزگار یخبندان، یا دست کم میتوان گفت که شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان است. همی گفت با هر کسی رای خیش، در برخی از نسخه ها گفته است راز خیش، که هر دو را میتوان پذیرفت. یعنی این آغاز یک گرفتاری بزرگ هست برای باشندگان و زیستمندان روی زمین، نه تنها برای آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای هر چیزی که بر روی کره زمین هست. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. کیومرث از این خود کی آگاه بود؟ کیومرث بیچاره نمیدانست که آها چنین چیزی خواهد بود، که تخت مهی را جزو شاه بود. یعنی این نیرو یا این نیروی فرمان روایی، این اهریمن، این تاریکی بیشتر از خود اوست، پر پیداست که بیشتر از اوست. یکایک بیامد خجست سروش، بسان پری پلنگین پوش. در اینجا افسانه پرداز میگوید که پیک ایزدی که سرعوش یا سروش نام دارد، خود را نشان میدهد به کیومرث یا به مردمان. بگفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. میگوید که آماده باشید که مرگی بزرگ، مرگی فراگیر فراروی شماست، چه بلایی بر سر شما یا همه زیستمندان خواهد آمد، که دشمن طبیعت، سپر، یخبندان چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، سیامک نماد زادمان جوان است. همین نسل زی که شما میگویید همین است سیامک. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه گرگ پلید، حالا نمیدونم چرا شد گرگ، تا اینجا دیو بود ناگهان شد گرگ. دل شاه بچه در آمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. چون نه آیین جنگاوری میدانست، چون جنگی در کار نبود. برای آموختن آیین جنگاوری باید جنگی بوده باشد، تمرین کنیم، بیاموزیم چگونه بجنگیم. جنگی در کار نبود. این سیامک بیچاره نمیدانست چه کنه. ولی باز میگوید که رفت پلنگینو پوشید، یا پوست جانور پوشید. هنوز هم به باور من نادرست است، هنوز هم از افسوده است. خب در اینجا یک بار دیگر سیامک تن خود را به چرم پلنگ میپوشاند، که به هیچ روی از دید کسی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشناست و جهان باستان رو، اون زمان رو میشناسد، پذیرفتنی نیست. نمیتوان پذیرفت که این کودکان، این زادمان زی، این نسل زی رفتند و پلنگ رو کشتند و پوستش برداشتند و بر خود پوشیدند. این پذیرفتنی نیست. ولی میگوید خب چنین کرد، پذیره شدش، یعنی رفت به هماوردی، رفت به جنگ. پذیره شدش دیو را جنگجوی. به یاد داشته باشید در رج بالاتر گفت گرگ، اینجا باز شد دیو. ببینید این بازی های، آیا فردوسی چنین میکند؟ فردوسی یک بار میگوید دیو، یک جار میگوید گرگ، گرگ سیاه، دیو سیاه. اینها ندانم کاری های اون نویسندگان است. اگرچه به پیکر شاهنامه آسیبی نمیزند، ولی گاه به زبان پارسی آسیب میزند و گاه ما را گمراه هم میکند. اگر ژرف ننگریم دچار گمراهی هم خواهیم شد. تکیه من و درنگیدن من بر روی این واژه ها این است که جوانانی که روی آوردن به شاهنامه با ژرفی بیشتری شاهنامه را بخوانند، چند نسخه را برابر یک دیگر بگذارن، همه را با هم بخوانند و بعد بیندیشن، یعنی از فیلتر خرد خود اینها را بگذارن. و همون گونه که پیشنهاد کردم در نشست پیشین، به هر بهایی که میتوانند این شاهنامه کار استاد جنیدی رو هم فرادست خود داشته باشند، یعنی همه را با کار استاد جنیدی به همسنجی بگذارن. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چروی اندر آمد بروی. حالا دو سپاه با هم روبرو شدند. سپاه کیومرسیان یا سیامک با سپاه دیوان. در اینجا یک نادرستی هم میتوان دانست. اینجا تنها آدمی نیست که میرزمد با یخبندان، با این سپر همه زیستمندان میرزمد، همه با همند. همون گونه که دیدیم در اون زیستگاه، آدمی، جانور، همه با هم، پرندگان و چرندگان و همه با همند، از هم هنوز جدا نشدن. خب ولی سرانجام دانسته نشد که این دیو است یا گرگ. چرا گاه دیو گاه گرگ؟ این گونه پریشان گویی دور از شیوه سخن پردازی فردوسی و نشانه دستکاری افسایندگان کم دانش است. ولی باز ببینید چه شد. سیامک بیامد برهنه تنا. آها، مگر نگفتی که پرنگی کشت و پوستش پوشید، پس چرا باز برهنه تن شد؟ ببینید این سخن رو میتوان از فردوسی پذیرفت، یعنی آن سخن نه. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور اهریمنا. پر پیداست این در این یخبندان بزرگ، در این سرمای کشنده، سیامک هنوز جامعی ندارد که بپوشد. اینکه بیامد برهنه تن، نه اینکه بخواهد برای رزم یا کشتی جامعه از تن برگیرد، نه، نداشت که بپوشد. پیشتر گفته بود که بپوشید تن را به چرم پلنگ، ولی اکنون میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. هیچ آدم دانش آموخته این همه پریشانگویی را تراویده از ذهن و اندیشه فردوسی نخواهد شمرد. پس بدرنگیم، ژرف نگری کنیم، درست از نادرست بازشناسیم. بزد چنگ واژونه یا وارونه، هر دو درست است. در برخی از نسخه واژونه آمده است که همون وارونه است. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. یعنی در این نبرد، در این حالا کشتی یا در این رزماوری، دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه، یعنی دوتایش کرد. فکند تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. پیروز شد دشمن بر سیامک. سیامک به دست خزروان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. تا اینجا سخن از اهریمن و پور اهریمن و دیو و دیو پلید و جز اینها در میان بود. در اینجا ناگهان از این دیو با نام خزروان یاد می شود که این از فردوسی نیست، همون دیو سیاه از فردوسی است. دیو سیاه، دیو زاده اهریمن است و برابر اندیشه های ایرانی هر پدیده بدی پدید آمده است زهدان یا از اندیشه اهریمن است، نه از هرمزد، نه از خداوند، نه از اهورامزدا. پس این سیاهی، این یخبندان بزرگ، نمادش اهریمن بهتر بود تا اینکه بشود گرگ. او را دیو نامید. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، حالا نگاه کنید چه می شود. جوانان کشته می شوند به دست این دیو سیامک. این نسل زی همه از میان می روند. چرا؟ پر پیداست. برای اینکه تنشان، بدنشان کودک بودند، شیرخواره بودند. بسیاری از اینها تاب پایداری در برابر آن سرمای کشنده یخبندان را نداشتند. بسیار آنشان از میان رفتند، ولی آنهایی که بزرگتر بودند حالا توانستند خودشان را به یک چاک سنگها، نمیدونم قارها، به جایی برسانند و در پناه بمانند. ولی کودکانشان، بسیاری از کودکانشان کشته شدند. همه این کودکان در یک واژه میگنجند: سیامک. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. فرود آمد از تخت ویله کنان، زنان بر سر و موی و رخ را کنان. درخسار پرخون و دل سوگوار، دو دیده پر از نم چو ابر بهار. خروشی بر آمد ز لشکر براز، کشیدند رده بر در شهریار. یعنی همه این باشندگان و زیستمندان و همه آمدن به پیشگاه کیومرث. افشین جان اگر زمان میگذارد خواهش میکنم چند
هفت دقیقه وقت داریم.
بسیار بسیار خب. که گفت که خروشی برآمد ز لشکر براست، کشیدند رده بر در شهریار. در اینجا کوتاه شده دربار است. افساینده با دست و دل بازی برای کیومرث کاخ و در و دربار هم ساخته است، ولی ما این رو نادیده میگیریم و میگوییم که کیومرث بیچاره یا اون مردمان اون روزگار، روزگار یخبندان بزرگ، نه دری داشتن و نه درباری. مردمی بودن آواره، مردمی بسیار ناتوانتر از دیگر زیستمندان، مردمی که ناگزیر بودند به پیروی از دیگر زیستمندان جا به جا شوند از اینجا به اونجا. در آغاز داستان هم دیدیم که رفتن به بالای کوه، چرا که بتوانند پناه ببرند به این قارها، در اونجا پناهنده بشوند. و این فرارفتن بالای کوه با اندیشه و خرد کیومرث نبود، یعنی آدمی نبود، بلکه جانوران بودن و مردمان از این جانوران پیروی میکردن، همه با هم بودن. خب حالا همه جامعه ها کرده پیروز رنگ. ببینید تا چه اندازه یاوه‌گویی. مردمی که برهنه بودند، جامه نداشتند، حالا همه دارای جامه میشوند، حالا پوست رو کنار گذاشتن، حالا جامه پوشیدن و جامه ها رو پیروز رنگ کرده اند در سوگ سیامک. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ. این سخن نیست از راه دور پیداست که از افسوده هاست، چرا که سوگواری ایرانیان پیش از اسلام همواره با رنگ سپید بوده است. جامعه خشن با رنگهای آبی و فیروزه و سپستر سیاه پس از اسلام در ایران روا گردید و فردوسی اینها رو می دانست. فردوسی اینگونه نخواهد گفت که جامعه ها همه پیروزه رنگ پوشیدند و چه کردند و چه کردند. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کیشاه برخواست گرد. نخست اینکه دوباره از کاخ و در بار سخن به میان می رود. افساینده از یاد برده است که کیومرث لخت و برهنه و بدون کار ابزار همراه با دد و دام در کوهستان به سر می بود. دوم اینکه برنامه کی یا کی ویژگی کیانیان است. هنوز زمانی بس دراز باید تا برسیم به کیانیان. ببینید با این گونه ژرف نگری، با اندکی ژرف نگری، با آموختن از استاد فریدون جنیدی میتوان به آسانی راست از ناراست باز شناخت. دد و مرغ و نخجیر گشته گروه، برفتند ویله کنان سوی کوه. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. درود آوریدش خجسته سروش، که زین بیش مخروش بازار هوش. ببینید جای پای اندیشه های اسلامی در اینجا بروشنی پیداست. پروردگار پیام میفرستد، درود میگوید به کیومرث و میگوید بیش از این مخروش. سپه ساز و برکش به فرمان من. الله میگوید سپاه آماده کن و برکش این سپاه به فرمان من. برآور یکی گرد از آن انجمن، یعنی شاید از دید من بکوچ برو، که این گرد برخواستن هنگامی که شما رو بزرگی از مردمان یا جانوران با هم می روند، خب گردی از زمین بر می خیزد. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل زکین. که یه نامور سرسوی آسمان، برآورد و بد خواست بر بدگمان. بدان برترین نام یزدانش را، بخاند و بپالود مژگانش را. از آن پس به کین سیامک شتافت، یعنی تازه جنگ آغاز شد. رفت به کین سیامک، شب و روز و آرام و خوردن نیافت. خب اکنون ببینیم که این کیومرث کیست و در پهنه رازوارها و اسطوره‌های ایرانی کاروبارش چیست. چنانچه پیشتر نیز گفته بودم، ببینید شما جوانان خوب ایرانی، مرواریدهای پنهان در شاهنامه را جز به یارمندی اوستا و بندهش و دیگر بنمایه های کهن ایرانی نمیتوان به دست آورد. یعنی شاهنامه را تنها نخوانید. از همون هنگام که شاهنامه را میخواهید بگشایید، در کنار خود گرامینامه اوستا را هم داشته باشید. پیشنهاد میکنم برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه. چرا این رو پیشنهاد میکنم؟ نه اینکه دیگران بی ارزش باشند. استاد دوستخواه بسیار کوشیده است که اوستا رو در جام زبان پارسی امروز، زبان پارسی سره بریزد. اگر چه خب گاه ناگزیر برخی واژه های تازی هم به کار برده است، ولی بیش از همه دیگر برگردان های اوستا در جام پارسی سری ریخته شد این برگردان. بسیار بسیار کار ارزشمندی است. از این رو پیشنهاد میکنم، نه اینکه بگویم تنها به یک پیشنهاد پسنده نمی کنم واژه پیشنهاد، بلکه این را یک باید میدانم. اگر اوستا را نداشته باشید در کنار خود، هرگز شاهنامه را درست نخواهید فهمید. دست کم تا پایان روزگار فریدون.
عمر جان فرصتمون تموم شده.
من هم همینجا سخن رو ببندم و در نشست آینده میپردازیم به همین داستان از دیدگاه اوستا. آنگاه خواهیم فهمید که چه شد.
بسیار عالی. پس تا دیداری بعد.
سپاس بیکرم.
بدرود.